سلام، شما به اپیزود شماره 29 به نام اسامه، داستان زندگی اسامه بن لادن از پادکست رخ گوش میکنید. من امیر سودبخش هستم و در هر قسمت از پادکست رخ در قالب داستان زندگی افراد تأثیرگذار روایتگر قسمتی از تاریخ ایران و جهان هستم. ما چه خوشمون بیاد چه نیاد، چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، اسامه بن لادن در 11 سپتامبر مسیر زندگی تمام مردم دنیا را عوض کرد. به قول ولادیمیر پوتین، 11 سپتامبر اولین روز از یک دوره تاریخی جدیده. اما معمولاً چیزی که خیلی از ماها راجع به بزرگترین تروریست دنیا میدونیم معطوف به حوادث 11 سپتامبر و از فعالیت‌های دیگه‌ای که بن لادن انجام داده بعضن بیخبری. تو این اپیزود قراره ببینیم چه اتفاقاتی افتاد که اسامه جوون عرب گوشگیر و ساکت سر از افغانستان در آورد. ببینیم اون در سودان و افغانستان چه کرد و چه اتفاقاتی منجر به شکل گیری حادثه 11 سپتامبر شد. در خلال اپیزود هم قراره با شخصیت‌های آشنا بشید که بیشترین تأثیر رو روی تروریست‌های افراطی مذهبی داشتن ولی اسمشون کمتر شنیده شده. داستان زندگی بن لادن به علاوه اپیزود قبلی پادکست رخ که در مورد تاریخ معاصر افغانستان بود در قالب کمپینی به نام افغانستان تنها نیست منتشر میشه که تو این کمپین 10 پادکستر اپیزودهایی رو با موضوعات مرتبط با افغانستان تولید میکنن. هدف ما از این کمپین اینه که با سلاحمون که همون صدای ماست نذاریم این ظلمی که در حق مردم افغان میشه به فراموشی سپرده بشه و نسبت به آنچه که در کشور همسایه ما اتفاق میفته بی تفاوت و منفعل نباشیم. به امید آزادی مردم افغان از بند طالبان و آزادی همه مردم دنیا از تفکر طالبانیسم. قسمت اول از اپیزود 2 قسمتی اسامه، داستان زندگی اسامه بن لادن از پادکست رخ. به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی باید داشته باشه؟ میخوام یه فرشی رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مد ما اولین فرش دولایه‌ایه که لایه رویش جدا میشه و توی ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق‌العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری توی کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مد ما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مد ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش تو سایزهای مختلف هم داره. مد ما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونه خودتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیلی دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل‌های فرش مدما حتماً به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایت و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. می‌خوایم داستان زندگی اسامه بن لادن رو از پدرش محمد شروع کنیم. محمد بن لادن توی روستایی توی یمن توی خانواده فقیر به دنیا آمد. تو بچگی پدرش میمیره و محمد مجبور میشه همراه برادرش برای کار از یمن بره به سومالی. یه مدتی اونجا کارگری میکنه ولی کارفرماش خیلی خشن و بیرحم بوده. طوری که یه بار با چوب دستی چنان میکوبه تو سرش که یکی از چشماش به خاطر شدت ضربه بیناییشو تا حد زیادی از دست میده. بعد محمد راهی سرزمین حجاز میشه و میره به جده عربستان و میزنه تو کار ساختمون سازی. از کارگری شروع میکنه و به خاطر اراده قوی و سخت کوشیش کم کم پیشرفت میکنه تا اینکه کارش تو ساخت و ساز مورد توجه دستیار ملک عبدالعزیز پادشاه خاندان سعودی قرار میگیره. مدیریت عالی و پشتکار خوب محمد باعث میشه ملک عبدالعزیز که در حال مدرن کردن کشور عربستان بود، پروژه‌های زیادی رو تو ساخت جاده، بیمارستان، ساختمان‌های تجاری و مسکونی و از همه مهمتر مرمت و نوسازی مسجد الحرام در مکه و مسجد النبی مدینه رو به اون بسپاره و اینطوری میشه که محمد بن لادن از قبل پادشاه به ثروت هنگفتی میرسه و میشه نزدیکترین شریک تجاری خاندان سلطنتی عربستان. بعد که دیگه محمد بن لادن پولش از پارو بالا میره، پشت سر هم شروع میکنه به زن گرفتن و چون طبق قوانین شریعت بیش از 4 زن رو همزمان نمیتونسته بگیره، تونتون ازدواج میکرده، بعد یه مدت زنش رو طلاق میداده، میرفته سراغ نفر بعدی که خدایی نکرده مبادا خلاف شرع کاری رو انجام نده. ایشون 22 بار ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج ها 54 فرزند بود که 17 فرزند ایشون از زن دهمش اسامه بود. در دهم مارچ 1957 اسامه بن لادن در شهر ریاض عربستان متولد میشه. یکم بعد از به دنیا آمدن اسامه، پدرش مادرش رو طلاق میده و میره سراغ گزینه بعدی. البته محمد بن لادن اونقدی ثروت داشت که اگه به جای 54 تا بچه 540 تا هم بچه داشت، همشون میتونستن تو ناز و نعمت زندگی کنن. محمد مثل اکثر مردهای عربستان آدم مذهبی و معتقد و به شدت ضد اسرائیل و ضد یهود بود. یکی از بزرگترین افتخارات محمد که اسامه هم بعدها بارها بهش اشاره میکرد این بود که محمد میتونست نماز صبح رو تو مدینه بخونه، نماز ظهر رو تو مکه و نماز مغرب رو تو اورشلیم بخونه. خیلی کار سختی هم براش نبود. با جت شخصی که داشت واقعا این کار رو میکرد. نماز صبح تو مدینه، ظهر تو مکه و مغرب هم تو اورشلیم قربتر الله. محمد معمولا هر چند وقت یک بار همه پسراش رو جمع میکرد و با هم میدیدشون و چون زیاد باشون سر و کار نداشت اسم بچه هاشو یادش نمیمون. خب حق هم داشت دیگه. پدر مادرای ما که 3-4 تا بچه دارن اسم یکی رو که میخوان صدا کنن اسم همه بچه های دیگر رو میگن تا به اسم اصلی برسن. حالا این آقا که 25 تا پسر داشت که دیگه جای خود داره. اون پسراشو که میدید چون تو نگاه اول اغلب نمیشناختشون، اول اسم مادرشون ازشون میپرسید. بعد که بچه اسم مادرش رو میگفت تازه میفهمید که این بچه کدوم دسته گلشه. تو تربیت بچه هم به شدت سختگیر و خشن بود، مخصوصا تربیت مذهبی و تحصیلات پسرها. پسرها از سنین پایین به مدارس معتبری در خارج از عربستان مثل لبنان و انگلیس و سوئیس فرستاده میشدن و برای همینم اسامه تو سن 10 رفت به مدرسه معتبر بیروت تو لبنان و جالب اینجاست که همون موقع 8 از برادرهای دیگرش هم تو همون مدرسه درس میخوندن. دخترها هم که اصلا خیلی وقتا جزء آمار حساب نمیشدن. به خیلی از مردای متحجر اونجا اگه میگفتی چند تا بچه داری فقط تعداد بچه های پسرش رو میگفت و دخترها هیچ جایی در فرهنگ مرد سالار و متحجر اونا نداشتن. یه بار اسامه که هنوز 10 نشده بود از پدرش میخواد که براش ماشین بخره. چون از بچگی اسامه عاشق ماشین و ماشین بازی بود و به پدرش اصرار که برای ماشین بخره. پدر اول بهش میگه که نه، اگه بخوای برات یه دوچرخه خوب میخرم. ماشین میخوای چه کار تو این سن و سال؟ ولی چند روز بعد اسامه در خونهشون رو که باز میکنه میبینه که یه ماشین آخرین مدل با راننده جلوی در خونهشون ایستاده. خب این از پدر اسامه. مادر اسامه خانم عالی قانم مثل پدرش اصالتاً یمنی بود ولی بزرگ شده سوریه بود و از یه خانواده کاملا معمولی. مثل همه دخترای دیگه تا چشمش رو باز کرده بود مجبور به ازدواج شده بود و بعد هم که اسامه رو به دنیا آورد و از همسرش جدا شد، رفت با یکی از تاجرای عربستان ازدواج کرد و اسامه رو هم با خودش برد. 4 بچه هم از همسر دومش داشت. ناپدری بن لادن هم آدم مهربون و خوبی بود و رابطه خوبی با اسامه داشت. اسامه پسر بچه جدی، مغرور و بسیار آرومی بود. اهل شیطنت‌های پسرونه نبود و رفتار مؤدبانه‌ای داشت. از همون بچگی با تأثیر از پدر و جامعه‌ای که توش زندگی می‌کرد، بچه بسیار مؤمن و مذهبی بود. عادت داشت تمام نمازهاش هم تو مسجد بخونه. تو جامعه‌ای که همین جوریش همه آدما به شدت خشک مذهب بودن، اسامه از بچگیش از همه مذهبی تر بود و حتی به دوستاش بابت رعایت نکردن اصول مذهبی تذکرم میداد. اسامه وقتی تو لبنان داشت درسش رو ادامه میداد، مدیر مدرسه بهش خبر فوت پدرش رو داد. محمد بن لادن تو 59 سالگی سوار بر هواپیمای شخصیش توی صانعه هوایی کشته شده بود و مرگ پدر تأثیر روحی بسیار بدی رو بچه 10 گذاشت و اسامه بیشتر تو خودش فرو رفت و از قبل هم گوشه‌گیرتر و ساکت‌تر شد. اسامه با توافق خانواده از لبنان به عربستان برگشت و تو جده تو یکی از مدارس مدرن و تازه تأسیس مشغول ادامه تحصیل شد. و چون بیشتر معلمای مدرسه انگلیسی زبان بودن، برای همین اسامه زبان انگلیسی رو اونجا آموزش دید و به راحتی میتونست انگلیسی صحبت کنه. اسامه یه دایی هم تو کشور سوریه داشت که همیشه تابستونا چند روزی با مادرش میرفتن پیش اونا. تو همین سفرها اون و دختر داییش نجوه که 1 ازش کوچیک‌تر بود به هم علاقه‌مند شدن. البته خودشون اصلاً با هم در این مورد حرفی نزدن. اسامه تو 15 سالگی از مامانش خواست که نجوه رو براش خواستگاری کنه و این دوتا بچه 2 بعد با هم ازدواج کردن. عروسیشون هم خیلی ساده و بدون هیچ تشریفاتی تو خونه پدری نجوه برگزار شد. از اونجا که اسامه اعتقادات مذهبی سفت و سختی داشت، اجازه نواختن موسیقی و رقص و آواز رو نداد و هر نوع صدای شادی و هلهله و آوازی رو هم قدغن کرد. بعد ازدواج هم که تکلیف مشخص بود. زن باید بره گوشه خونه بشینه، حتی برای اقامه نماز هم اجازه نداره تنها بره مسجد، پوششش هم باید روبنده‌ای باشه که حتی جلوی چشماش هم بپوشونه. کلن کار زن خونه داری بود و بچه دار شدن و یا درسترش پسر دار شدن. شخصیتی که الان اطرافیان از اسامه دارن میبینن یه جوون تازه بالغ شده ساکت و آرومیه که آزارش به هیچ کس نمیرسه و خیلی هم خجالتیه و در این حال به شدت هم مذهبیه. اسامه تو دوران دبیرستان تحت تأثیر یکی از معلمهاش با مفاهیم جهاد و شهادت بیشتر آشنا شد. اون بعد از دیپلم برای تحصیل تو رشته اقتصاد رفت به دانشگاه ملک عبدالعزیز جده و همزمان هم تو شرکت خانوادگی بن لادن مشغول به کار شد. تو کارش هم بسیار دقیق و پرتلاش بود و هیچ کدوم از تفریحاتی که برادراش داشتن و اون دوست نداشت که داشته باشه. البته بغیر از ماشین سواری، اونم با ماشینای لوکس. برادرای دیگه بن لادن با ثروت بی پایان پدر همه جور تفریح رو در همه جای دنیا می کردن. برای اسکی می رفتن سوئیس، با هواپیمای شخصی خانواده پر جمعیت 30-40 نفریشون رو می بردن دور اروپا رو می گشتن، قایق‌های تفریحی داشتن که شبیه به اونا رو فقط شاهزاده های سعودی داشتن و سر و تهشون که می زدی اروپا و آمریکا بودن و معمولاً تابستونا برمیگشتن به عربستان و وقتی هم که برمیگشتن دقیقاً شبیه به مردم عادی با همون فرهنگ و رسوم مذهبی زندگی میکردن. پاشون رو که میذاشتن بیرون عربستان یه آدم دیگه بودن، تو خاک عربستان و سرزمین پدری یه آدم دیگه. یکی از برادرای اسامه به نام یسلام تو یکی از سفرهایی که به سوئیس داشت با یه دختر سوئیسی ایرانی آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه. دختری به نام کارمن. که خاطرات زندگیش با برادر بن لادن رو در کتاب کارمن بن لادن منتشر کرده و سبک زندگی خانواده بن لادن رو بدور از اغراق و سیاه نمایی تعریف کرده. کارمن از علاقه یسلام به سگهای دوورمنش و شرکت تو دوره های آموزشی مسابقات اتومبیل رانی با پرشه های مورد علاقهش میگه تا تجربه زندگیش تو عربستان کنار زنهای خانواده بن لادن و تحجر حاکم بر زندگی اونها. اوج عشق و حالم برای برادر بزرگ بن لادن بود، سالم بن لادن، که دیگه تفریحاتی که میکرد زبون زد خاص و عام شده بود. مثلا با دوستاش تو جده نشسته بودن دوره هم، حوصله‌شون که سر میرفت کجا بریم چه کار بکنیم، با جت شخصی سالم بن لادن میرفتن سواحل ترکیه و سوار بر قایق تفریحی بی نظیری که داشت میزدن به دل دریا. دیگه از دخترای عقدی و صیغه‌ای هم که نگم براتون. آخر سر هم سالم بن لادن که خودش خلبانی بلد بود و عشق سرعت هم داشت، مثل پدرش توی صحنه هوایی کشته میشه. البته هیچ کدوم از این کارهایی که مردان خانواده بن لادن میکردن تو مذهبی که خودشون قبول داشتن خلاف شرع نبود و همه این تفریحات برای آقایون مجاز شمرده میشد و زنها هم تقریبا به این وضعیت هیچ اعتراضی نداشتن و یا حداقل در ظاهر نداشتن. دلیل اصلی این عدم اعتراض و بدبختی که داشتن عدم آگاهی اونا بود. اونا از موقعی که چشم باز کرده بودن، فرهنگی که دیده بودن همین بود و هیچ اطلاعی از حق و حقوق خودشون نداشتن و هیچ منبعی هم برای کسب دانش در اختیارشون نبود. دولت هم که به بهانه صیانت از عفت جلوی ورود تمام کتاب‌ها و رسانه‌های اجتماعی رو گرفته بود و دنیای زن‌ها فقط شده بود دنیایی که مرداشون بهشون نشون میدن. خب می‌خوایم تو ادامه داستان بریم به دنیای جدید اسامه وارد بشیم. دنیای جهاد، ترور و افراطی‌گری مذهبی. پس بریم و برگردیم و با هم بشنویم که چطور پسر خجالتی و کمروی داستان ما تبدیل میشه به بزرگترین تروریست دنیا. دیدگاه سیاسی اسامه بعد از رفتن به دانشگاه و با خوندن کتابهای سید قطب نویسنده اسلامگرای مصری شکل تازه‌ای به خودش گرفت. سید قطب تو کتابهاش اعمال خشونت علیه کشورهای امپریالیست و کفار رو تأیید و توجیه میکنه و حاکمان کشورهای اسلامی رو به دلیل ناتوانی و لذت طلبیشون عامل عقب موندگی مسلمونا میدونه. افکار اون الهام بخش خیلی از جنبش‌های اسلامی رادیکال بوده و هست و یه جورایی سید قطب نظریه پرداز اولیه تمامی جنبش‌های اسلامی خشن و افراطی حساب میشه. سید قطب توسط دولت مصر دستگیر و زندانی میشه و تو زندان کتاب مشهور خودش به نام نشانه‌های راه رو می‌نویسه. کتابی که سرمشق گروه‌های تندروه جهادی در سراسر دنیا میشه. عاقبت هم به دستور جمال عبدالناصر اعدام میشه. ببینید ما تو این اپیزود از چند شخصیت بسیار تأثیرگذار در گروه‌های جهادی تروریستی اسم میبریم که سید قطب یکی از اوناست و واقعاً زمان بهمون اجازه نمیده بیشتر از این راجع بهشون تو اپیزود حرف بزنیم. ولی راجع به تک تک این افراد ویدیوهای کوتاهی رو درست میکنیم و در پیج اینستای رخ و سایر صفحات اجتماعی رخ میذاریم که بتونید با جزئیات بیشتری باهاشون آشنا بشید. برگردیم به داستان. گفتیم که اسامه با خوندن آثار سید قطب و پیش زمینه که خودش داشت خیلی بیشتر از گذشته به مبارزه و جهاد علاقه‌مند شد و تعصب مذهبیش روز به روز افراطی تر شد. تو همین گیرودار بود که اسامه برای اولین بار با استاد و مرشدش آشنا شد. استاد بن لادن، آقای عبدالله یوسف عظام. عظام معروف به پدر جهاد جهانی، متولد فلسطین، که تو رشته قوانین شهر در دمشق لیسانس گرفت و بعدش هم به عضویت گروه اخوان المسلمین در اومد و تو جنگ علیه اسرائیل شرکت کرد. بعد از اینکه اسرائیل تو جنگ 6 روزه با عرب پیروز شد و کرانه باختری رود اردن رو اشغال کرد، ازام فرار کرد به اردن و بعد هم رفت به جده عربستان و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز شد. همون دانشگاهی که اسامه توش درس میخوند. ازام به خاطر ثروت اسامه بهش نزدیک شد تا از حمایت مالیش استفاده کنه. به اسامه میگفت که تو فرشته فرستاده خداوند و نگهبان اسلام راستین هستی و باید به نماد اسلامگرایی در دنیا تبدیل بشی. اسامه هم انقدر تحت تأثیر این حرفا قرار گرفت که 2-3 ترم قبل از فارغ التحصیلی از دانشگاه انصراف داد تا برای رسالت مقدسش تلاش کنه و تمام زندگی و ثروتش رو در این راه بذاره. تو اون سالا یه موج بیداری اسلامی تو خاورمیانه به راه افتاده بود که بهش میگفتن سلوی، یعنی مایه تسلی. شروعش مربوط میشد به جنگ اعراب با اسرائیل تو سال 1973. تو اون جنگ تاریخی مصر، اردن و سوریه که با هم متحد بودن شکست سنگینی از اسرائیل خوردن و این باعث سرخوردگی و اعتراض ملت‌های عرب شد. مردمی که از مشکلات داخلی کشورشون ناراضی بودن از حقارت شکست و تلفات این جنگ خونشون حسابی به جوش اومده بود و کم کم ذهنیت جهاد و جنگ مقدس برای برقراری حکومت اسلامی بینشون شکل گرفت و اسامه هم یکی از صدها عرب معترضی بود که خب هم ثروت کلانی داشت و هم استاد خوبی در کنارش بود و اون همه جوره آماده جهاد بود. حالا این موضوع رو تا اینجا داشته باشید تا برسیم به سال 1979. تو این سال 2 اتفاق بزرگ میفته که باعث میشه مسیر زندگی بن لادن و خیلی از مسلمونهای دنیا برای همیشه تغییر کنه. اولین واقعه مربوط میشه به عربستان و دومین واقعه مربوط میشه به افغانستان. اول بریم سراغ اتفاقی که در سال 79 تو عربستان افتاد. اون سالا عربستان داشت یه سری اصلاحات سیاسی و فرهنگی تو کشورش انجام میداد تا کشور از این حالت عقب موندگی و تهجر بیاد بیرون. در مقابل این اصلاحات جنبش‌هایی در اعتراض به سیاست‌های آل سعود شکل گرفته بود. آل سعود که کشور رو واقعاً ارث پدریش میدونست و اصلا فامیلی خودشون رو روی کشور گذاشته بود، یعنی منظور همون عربستان سعودیه، حالا مونده بود که با این جنبش‌های دینی مخالف چیکار کنه. حرف این جنبش‌های وهابی هم این بود که ما باید به روش پیامبر زندگی کنیم و به هیچ عنوان هیچ تغییری تو سیاست و فرهنگ و روش زندگی رو مورد قبول نمی‌دونیم. دولت هم بدون اعتنا به مخالفت‌ها داشت کار خودش رو می‌کرد. تا اینکه در 20 نوامبر سال 1979 برابر با 29 آبان سال 1358 و در آخرین روز حج، شخصی به نام جهیمان العتیبی با 400-500 نفر از طرفدارانش مسجد الحرام، مقدس‌ترین مکان در جهان اسلام رو تو مکه اشغال کردن و حجاج رو گروگان گرفتن. حرف این آقای جهیمان العتیبی چی بود؟ اون میگفت که شوهر خواهرش محمد عبدالله القحطانی همون حضرت مهدی موعوده که ظهور کرده تا اسلام رو از دست این پادشاهان بیلیاقت نجات بده. اونا برای اثبات گفته‌های خودشون از احادیثی هم استفاده میکردن که تو این احادیث بازگشت مهدی موعود با شرایط اون موقع عربستان وعده داده شده بود. این گروه اولین روز سال 1400 هجری قمری رو هم برای تصرف مسجد الحرام در نظر گرفتن تا منطبق بر بعضی از احادیث درباره تاریخ قیام مهدی موعود باشه. پادشاه هم مونده بود که با اینا چیکار کنه. از یه طرف نمیتونست بره تو مسجد الحرام با اینا درگیر بشه و خونریزی راه بندازه، چون اونجا جای مقدسی بود و خونریزی حرام بود. از طرفی هم که اونا مسجد و با حجاج گروگان گرفته بودن و با ادعای دروغینی که داشتن آبروی کشور رو برده بودن. آخر سر دولت با فتوای ناقصی که از علمای دینی میگیره اجازه پیدا میکنه که با کمک کماندوهای فرانسوی گروگانگیرا رو بکشه و بعد از حمام خونی که تو مسجد الحرام به راه افتاد گروگانها رو آزاد کنه. ماجرای کامل داستان عربستان و این گروگانگیری رو میتونید تو اپیزود عربستان از درون از پادکست بی پلاس گوش کنید. بعد از این اتفاق دولت عربستان در هرچی اصلاحات بود رو تخته کرد و کشور دوباره برگشت به قهقرا و اصلاحات اجتماعی، جای خودش رو به مفاهیمی همچون جهاد و شهادت داد. این از اتفاق اول. اتفاق دوم که تو کشور افغانستان افتاد حمله نظامی شوروی به خاک افغانستان بود. راجع به این اتفاق و دلایل این حمله تو اپیزود قبلی مفصل صحبت کردیم و الان دیگه بهش ورود نمی کنیم. فقط این رو یادآوری می کنیم که اون زمان افغانستان داشت کمونیستی اداره می شد و اتحاد جماهیر شوروی که می دید سران حزب کمونیست دارن همدیگر رو می کشن و کشور رو دارن نابود می کنن و سرمایه گذاری عظیم شوروی داره میره رو هوا، اومد خودش به افغانستان حمله نظامی کرد و رئیس دولت وقت یعنی حفیظ الله امین رو کشت و به جای اون ببرک کارمل رو گذاشت در رأس قدرت. این دوتا اتفاقی که تو عربستان و افغانستان افتاد باعث شد که خیلی از جوانهای مسلمون عرب که تحت تأثیر فرهنگ جهاد روش کرده بودن و سرشون برای جنگ و جهاد درد می کرد، آمادگی خودشون رو برای جنگ با شوروی در خاک افغانستان اعلام کنن. از طرفی هم خیلی از خود افغانها هم به مرز ایران و پاکستان اومده بودن و اونجا با تشکیل گروه‌های جهادی مشغول مبارزه پارتیزانی با شوروی قدرتمند شده بودند. و خب چون به تنهایی زورشون به شوروی نمی رسید، از کمک مالی و نظامی مسلمان‌های عرب به گرمی استقبال می کردن. اسامه هم که انگیزه زیادی برای خدمت به اسلام و شرکت در جهاد داشت، فرصت و مناسب دید و کمپینی برای جمع‌آوری مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و دارویی و کمک‌های مالی برای مجاهدین افغان که علیه شوروی می‌جنگیدند تشکیل داد. خانواده ثروتمند بن لادن هم کمک‌های زیادی به این کمپین کردند. بعد یه مدت، اسامه تصمیم گرفت که شخصاً به پیشاور پاکستان بره تا بر ارسال این کمک‌ها نظارت مستقیم داشته باشه. عبدالله عظام هم رفت پیشاور و این مرید و مراد در کنار هم مشغول جهاد علیه کفار شدند. عظام تشکیلاتی به نام مکتب الخدمات یعنی دفتر کارهای خدماتی رو برای سرویس‌دهی به اسلامگراهای عربی که می‌خواستن به جنبش مقاومت افغانستان ملحق بشن تو پیشاور پایه‌گذاری کرد که کل سرمایه این تشکیلات رو اسامه بن لادن می‌داد. بن لادن تو افغانستان به کارهای عمرانی و مهندسی مشغول شد و با تجهیزات عظیم راهسازی که سفیر عربستان در پاکستان در اختیارش گذاشت شروع کرد به راهسازی و سنگرسازی و درست کردن تونل و ساخت بیمارستان برای مجاهدینی که تو جنگ با شوروی شرکت داشتن. حتی دولت‌های آمریکا و عربستان هم تو اون سالها کمک‌های مالی و نظامی زیادی به مجاهدین کردند و طبیعتاً اسامه هم تو اون دوران هم برای عربستان و هم برای غرب قهرمان بزرگی به حساب می‌اومد. اون به خاطر روابط نزدیک خانواده بن لادن با خاندان سلطنتی با خیلی از شاهزاده‌ها ارتباط داشت و این روابط باعث شد که انتقال پول و سلاح به افغانستان کار زیاد سختی نباشه. عبدالله عظام با سرمایه بن لادن تو سال 1984 مجله‌ای رو به اسم جهاد منتشر کرد که هدف اصلی مجله آگاه کردن جهان عرب از اتفاقات افغانستان بود. آگاه کردن عرب‌ها و از اون مهمتر جمع‌آوری پول از اونها. مجله جهاد خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و تو هر شماره 70,000 نسخه چاپ می شد و به بیش از 10 کشور مختلف در 4 تا قاره ارسال می شد و البته بیشتر نسخه ها هم به آمریکا ارسال می شد چون ثروت مسلمان های اونجا خیلی به کار تشکیلات می اومد. عظام به تشکیلاتی که درست کرده بود خیلی می بالید و به کارمندای مجله می گفت ارزش کار شما از کسایی که کلاشینکوف به دست می گیرن هم بالاتره. آرشیو خیلی از نسخه های مجله جهاد هنوزم در دسترسه. تو شماره 81 این مجله مصاحبه جالبی با یه پسر بچه 5 ساله از پیشاور پاکستان چاپ شده. تو مصاحبه از بچه میپرسن اسمت چیه؟ میگه ساله. چند سالته؟ 5 سال. مکتب میری؟ آره، به مرکز حفظ قرآن تو پیشاور میره. چه کسی رو دوست داری؟ خدا، محمد رسول الله، مادر و پدرم و مجاهدین. میدونی موشک استینگر چی کار میکنه؟ آره، موشک ضد هواپیماست. اسم اسلحه مجاهدین میدونی چیه؟ آره، کلاشینکوف. بعد از کشتن کمونیستای کافر چی کار میخوای بکنی؟ میخوام با پدرم و مجاهدین برم به فلسطین و با یهودیای بیدین بجنگم. اینا افکاری بود که عظام داشت به کمک بن لادن تو مجله جهاد تبلیغشون رو میکرد. عظام با همین مدل تبلیغات و از طریق روزنامه جهاد حتی تو آمریکا هم نیروی داوطلب جذب می‌کرد. اونجا دفتر داشت و خیلی شیک و مجلسی داوطلبین شرکت در جهاد رو ثبت نام می‌کرد. طرف هم می‌شد از آمریکا میرفت پاکستان، 45 روز دوره می‌دید، بعد میرفت افغانستان برای جهاد. فعالیت‌های عظام و بن لادن هر روز داشت منسجم‌تر می‌شد و مسلمان‌ها از هند و مالزی و اندونزی و فیلیپین و مصر و مراکش و آمریکا و پرتغال و کویت و خیلی جاهای دیگه به مجاهدین تو افغانستان ملحق می شدن. تو سال 1986 بن لادن که تو مرز 30 سالگی بود تو مرز افغانستان و پاکستان یه پایگاه آموزشی مخصوص برای اسلامگراهای عرب ساخت که به نام ماسادا به معنی قلعه شیر مشهور بود. اعضای این پایگاه از تمام کشورهای عربی بودن و بن لادن درگیری مستقیم نظامی با شوروی رو از همین پایگاه شروع کرد. عبدالله عظام با این کار بن لادن مخالف بود. اون معتقد بود اعراب بیشتر از اینکه تو جهاد موفق باشن میتونن تو تبلیغات و جذب سرمایه کارایی داشته باشن که حتی از جهاد مستقیم هم واجب تره. ولی بن لادن برعکس مشتاق حضور خودش و اعراب دیگه در خط مقدم بود و همین کار هم کرد. خبر ایستادگی بن لادن در برابر روس‌ها تو مجله جهاد و مطبوعات معتبر عرب منتشر شد و برای شهرت زیادی هم به بار آورد. تو همین ایام بود که اسامه با ایمن از زواهری آشنا شد که به عنوان پزشک جراح تو پیشاور مشغول به کار بود. این آقای ایمن از زواهری در حال حاضر رهبر گروه القاعده است. یه مختصری هم از ایشون بگیم. دکتر ایمن از زواهری توی خانواده ثروتمند مصری متولد شد و تو 14 سالگی به عضویت گروه اخوان المسلمین در اومد. اون بعد از اینکه تو رشته پزشکی با تخصص جراحی فارغ التحصیل شد، رفت تو گروه تروریستی الجهاد. الزواهری در جریان ترور انور سادات رئیس جمهور مصر بازداشت و به زندان محکوم شد. تو زندان عقایدش رادیکال تر شد و تسلطش به زبان انگلیسی و موضع آشتی ناپذیری که داشت باعث شد سخنگوی زندانی ها بشه. بعد از آزادی رفت به جده و یه سال اونجا موند. بعد که خبر جنبش اسلامی مجاهدین تو افغانستان و پاکستان رو شنید، رفت به پیشاور و تو هلال احمر اونجا به معالجه پناهندگان افغان مشغول شد. اونجا دوباره با اعضای جهاد اسلامی مصر ارتباط گرفت و بعد یه مدت کوتاه خودش شد رهبر گروه الجهاد. تو پیشاور که بود با عبدالله عظام و از طریق اون با اسامه بن لادن آشنا شد و اسامه را تشویق کرد که مستقیم تو جهاد با کفر شرکت کنه. در صورتی که گفتیم عظام مخالف این کار بود. برای همینم الزواهری و عظام خیلی زود رابطهشون خراب شد. در نهایت جنگ بین مجاهدین و شوروی تو سال 1988 بعد از نزدیک به 10 سال به پایان رسید و شوروی مجبور به ترک خاک افغانستان شد و مجاهدین پیروز این نبرد طولانی شدند. با تموم شدن جنگ عبدالله عظام موقعیت رو برای ایجاد تشکیلات گسترده از مجاهدین مناسب دید. تا این بار اونا برای یه دنیای اسلامی تمام عیار مجاهدت کنن. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار مشهور عربستانی که چند سال پیش داستان کشته شدنش تو کنسولگری عربستان در استانبول کلی جنجال به پا کرد و از دوستای اسامه بود و چندین بار باهاش مصاحبه کرده بود، میگفت اسامه هم تو اون موقعیت با خودش فکر میکرد که حالا که جنگ تموم شده با این مجاهدین عرب چیکار کنیم؟ اگه همه برگردن به کشوراشون که این شعله جهادی که تازه روشن شده خاموش میشه. واسه همین به پیشنهاد عظام تصمیم گرفت که گروه جهادی شخصی خودشو تأسیس کنه. گروهی به نام القاعدة العسکریه به معنی پایگاه نظامی که بعداً مخفف شد به القاعده و این گروه خیلی زود تبدیل شد به سمبل فعالیت‌های تروریستی در دنیا. قرار شد سازمان القاعده هم شاخه نظامی و هم شاخه عقیدتی داشته باشه و جنگی ایدئولوژیک و جهانی رو برای پشتیبانی از اسلام و تحقق 3 هدف اصلی داشته باشه. اول رها کردن دنیای اسلام از سیطره و نفوذ غرب، دوم براندازی حکومت‌های سلطنتی و سکولار و سومم تبدیل اسلام به یگانه دین دنیا. شرایط عضویت تو القاعده را هم اینطوری تعریف کردند: اعضای گروه باید مطیع و فرمانبردار باشن، اخلاق و رفتارشون مناسب باشه، از طرف یه فرد معتمد و مطمئن معرفی شده باشن، سوگند وفاداری بخورن و مدت زمان عضویتشون هم نامحدوده. یعنی وقتی عضو شدن دیگه نمیتونن از گروه خارج شن. به این صورت در تاریخ 10 سپتامبر سال 1988 القاعده کارشو با 15 عضو شروع کرد. به تاریخ دقت کردید؟ 10 سپتامبر سال 1988، یعنی دقیقاً 13 سال بعد در شب تولد 14 سالگی القاعده بزرگترین عملیات تروریستی جهان کلید خورد. چند ماه بعد از تأسیس القاعده، ارتش شوروی آخرین نیروهاشو از افغانستان خارج کرد. اما بعد از رفتن روس‌ها، رهبران گروه‌های افغان بر سر به دست آوردن حکومت و قدرت با هم درگیر شدند و این بار افغانستان طعمه جنگ داخلی شد. اختلاف تو گروه القاعده هم زیاد شد. زواهری و عظام دائم با هم درگیر بودن. اختلاف قبلیشون سر رفتن اسامه به خط مقدم جنگ بود و اختلاف جدیدشون سر احمد شاه مسعود بود. جریان این بود که بین گروه‌های افغان که بعد از ترک شوروی داشتن سر قدرت با هم می‌جنگیدن، دو تاشون قوی‌تر از بقیه بودن. گروه احمد شاه مسعود که معتدل‌تر بود و گروه گلبدین حکمتیار که افراطی و تندرو بودن. عظام با احمد شاه مسعود رابطه خیلی خوبی داشت. بارها نامه های عظام به مسعود تو مجله جهاد چاپ شده بود و عظام حمایتش از مسعود رو علنی کرده بود. حالا هم که حکمتیار و مسعود با هم دشمن شده بودن، ازام طرفدار مسعود بود. ولی بن لادن و زواهری از حکمتیار طرفداری می‌کردند و خط فکری تندرو اونا به حکمتیار نزدیکتر بود. برای همین دشمنی بن لادن و مسعود از همون زمان شروع شد. چون بن لادن رفته بود تو جبهه مخالف مسعود پیش حکمتیار. تو گیرودار این اختلافات و درست زمانی که سران القاعده قصد جهانی کردن نهضتشون رو داشتن، ناگهان عبدالله عظام 49 ساله ترور شد. پدر معنوی گروه های جهادی کشته شد. عظام در حال رفتن به سمت مسجد بود که ماشینش بوم رفت رو هوا و به همراه دو پسرش کشته شد. حدود 20 کیلو TNT تو ماشینش کار گذاشته بودن. یکی دیگه از پسرهای عظام که به محل انفجار رفته بود میگفت شدت انفجار به حدی بود که یه قسمت از بدن برادرم 17 متر دورتر افتاده بود. اون زمان احتمال زیادی داده میشد که ایمن از زواهری پشت این ترور بوده. البته از موساد و سازمان اطلاعات افغانستان هم به عنوان عاملین این قتل صحبت‌هایی می‌شد، ولی در نهایت هیچ چیزی ثابت نشد. بعد از این اتفاقات اسامه برای مدتی برگشت به جده. دولت عربستان که حمایت مالی زیادی از تشکیلات اسامه کرده بود، پیروزی مجاهدین افغان رو تحت عنوان فتح اسلامی جشن گرفت و از اسامه و همراهانش مثل یک قهرمان در عربستان استقبال شد. بعد از بازگشت به عربستان، بن لادن از اواسط سال 89 تا اوایل سال 1991 در جده عربستان موند. سال 1990 یه اتفاق بزرگ و در زمان خودش عجیب و باور نکردنی افتاد. عراق به کویت حمله کرد و در عرض 13 ساعت کل کشور کویت رو گرفت و به خاک عراق اضافه کرد. عراق با این حمله باعث بروز بحران بین المللی شد و اخطار شورای امنیت رو هم نپذیرفت. برای همین هم آمریکا تو سال 1991 با ائتلافی از کشورهای دیگه به کویت حمله کرد و ارتش عراق رو از کویت بیرون کرد و صدام بعد از ناکامی تو جنگ با ایران، این بار تو جنگ با کویت هم ناکام بود. اما این ماجرا چه ربطی به بن لادن داره؟ داستان این بود که وقتی آمریکا می‌خواست نیروهای خودشو به منطقه بیاره، خاندان آل سعود که دشمنی دیرینه‌ای با صدام داشتن و می‌ترسیدن که صدام با گرفتن کویت هدف بعدیش خود عربستان باشه، اجازه دادن که نیروهای آمریکا به عربستان بیان و عربستان بشه پایگاه نظامی آمریکا تا آمریکا از اونجا بتونه نیروهاش رو برای بیرون کردن عراق به کویت اعزام کنه. قدم گذاشتن سربازای آمریکا به خاک عربستان اصلاً موضوع ساده‌ای نبود که بشه به راحتی دربارش تصمیم گرفت. آمریکا که همیشه پشتیبان اسرائیل بود و اسرائیل هم بزرگترین دشمن تمام مردم عرب بود و حالا آمریکا میخواست نیروهای نظامیش رو بیاره تو خاک عربستان. برای همینم خیلی ها از جمله بن لادن با این موضوع به شدت مخالفت کردن. بن لادن که با خاندان آل سعود و شخص ملک فهد رابطه خوبی داشت، اومد پیشنهاد داد که آقا چرا میخواید از آمریکا کمک بگیرید؟ من میتونم با سربازای القاعده و حدود 12,000 سربازی که دارم برم به کویت و کاری که آمریکا میخواد انجام بده رو من میتونم انجام بدم. دیگه اینا از شوروی که قوی تر نیستن، من اونو شکست دادم، اینم حتما شکست میدم. شما نباید بذارید پای دشمنانمون به خاک مقدس عربستان باد شه و کفار بیان تو دل کشور ما. ما این که شوروی رو شکست دادیم، صدام که دیگه برای ما عددی نیست. ولی خب ملک فهد که خطر صدام رو بیخ گوشش احساس میکرد، اصلا حاضر به ریسک نبود و شرط عقل حکم میکرد که از جامعه جهانی و آمریکا برای بیرون انداختن عراق از کویت استفاده بکنه و علارغم مخالفت‌های بن لادن و خیلی های دیگه که مخالف حضور نیروهای آمریکایی به خصوص سربازهای زن آمریکایی بودن، با آمریکا همکاری کرد و نیروهای نظامی آمریکا قدم به خاک عربستان گذاشتند. و این قدم به خاک عربستان برای آمریکا اولین قدم در مسیری بود که بعدها به 11 سپتامبر ختم شد. حضور نظامی آمریکا در عربستان برای بن لادن خیلی گرون تموم شد و بن لادن به شدت از این جریان ناراحت و عصبانی شد و از اینکه خاندان سعودی که شریک و دوست نزدیک خاندان بن لادن بودن به مهارت نظامیش اعتماد نکرده بودن غرورش جریحه دار شده بود. می گفت ببینید زنهای کافر شدن مدافع مردای عربستان. وای بر ما. خلاصه که بن لادن حاضر نشد این خفت رو تحمل کنه و از عربستان رفت به پیشاور پاکستان. یه مدت کوتاهی رو اونجا موند و مجاهدین رو یه سر و سامونی داد و از اونجا به همراه عده زیادی از یارای نزدیکش با هماهنگی که با دولت سودان و دیکتاتور وقت اون کشور یعنی عمر البشیر انجام داد رفت به سودان. خب میدونیم که سودان همسایه عربستانه و بین سودان و عربستان فقط دریای سرخ فاصله انداخته. بعد از رفتن اسامه به سودان تعدادی از مجاهدینی که همراه اون تو افغانستان جنگیده بودن اومدن به سودان که بازم در رکابش باشن. اینا بیشتر افرادی از کشورهای مصر و الجزایر و لیبی و سوریه و عراق بودن که نمیتونستن به کشورهای خودشون برگردن و یا تحت تعقیب حکومت‌های کشورهاشون بودن و گزینه‌ای بهتر از در کنار بن لادن بودن نداشتن. اونا سربازای جوان و پر انرژی بودن که درس و کار و ازدواج و زندگی معمولی رو کنار گذاشته بودن تا به ندای جهاد لبیک بگن و به برادرای مسلمان افغانشون کمک کنن. اما بعد از پایان جنگ دولت‌هاشون اونا رو دور انداخته بودن. پاسپورت خیلیاشون تمدید نشد و سرگردون و بدون کشور شدن و چون بیشترشون از کشورهایی با حکومت دیکتاتوری اومده بودن، حاکمان کشورهاشون از تجربیات جنگی و آموزش‌های عقیدتی که دیده بودن می‌ترسیدن. واسه همین هم اجازه نمیدادن به کشورشون برگردن و اونا هم به بن لادن پناه آوردن و اونم بهشون تو سودان کار و خونه زندگی داد. این سربازها اسامه را از ته دل میپرستیدن و شیفتش بودن. هر امری که میکرد بیچون و چرا میپذیرفتن و در راه حفاظت از اون و خانوادش جونشون هم میدادن. بن لادن تو سودان با ثروت هنگفتی که داشت شروع کرد به احداث راه آهن، ساخت کارخونه جات، ساخت جاده و تجهیز فرودگاه و خیلی کارهای دیگه. 4 تا خونه بزرگ هم توی یکی از محله‌های خوب خارتوم پایتخت سودان خرید و تمام بچه‌هاشو هر 4 تا زنش رو برد اونجا و اونا تحت حفاظت گارد ویژه امنیتی سودان قرار گرفتن. تو سودان هم بن لادن زندگی ساده و بدون تجمل خودش رو داشت. برای نماز روزی چند بار میرفت مسجد. تو خونه‌شون نه فریزر بود، نه کولر بود، نه یخچال. نوشابه و سس قرمز و خیلی چیزهای دیگه هم که اصلاً اینا آمریکایی بودن و اصلاً تو خونه اونا جایی نداشتن. و اسامه این سختگیری‌ها رو حتی برای مهمون‌ها، خدمه و سربازاش هم به کار می‌برد. خیلی پیش می اومد که شاهزاده های سلطنتی یا مقامات بلندپایه سیاسی که برای دیدنش اومده بودن از شدت گرما عصبی می شدن. ولی خبری از کولر و پنکه نبود. خیلی لطف می کرد یه باد بزن بهشون می داد برن حالشو ببرن. این سخت گیری های بن لادن باعث شد که یکی از همسرانش به نام ام علی دیگه صبرش تموم بشه و از بن لادن درخواست طلاق بکنه. البته این که میگیم اسمش ام علی بود به خاطر اینکه اسم پسر بزرگش علی بود، به خودش میگفتن ام علی و تو عربستان همه زنها رو به نام اسم پسر بزرگشون صدا میزدن. در هر صورت بن لادن هم با پیشنهاد همسرش موافقت کرد و از همسرش جدا شد. ولی خب 3 تا همسر دیگه همچنان در کنارش بودن. زن اولش که دخترداییش بود و تقریبا همیشه باردار بود. زن دومش که میشد ام علی که ترکش کرد. زن سومش خواهر یکی از همقطارهای جهادگرش بود و دکترای فقه اسلامی داشت و زن سومش رو زن اولش انتخاب کرده بود. زن چهارمش هم از یکی از خاندانهای بزرگ عربستان بود که دکترای زبان عربی هم داشت. و البته بعدها یه بار دیگه هم بن لادن ازدواج میکنه، چون با رفتن ام علی جای یه نفر باز شده بود و اسامه هم مثل خیلی از مردای ثروتمند عرب دوست داشت از 4 سهمیه‌اش کامل استفاده کنه. همزمان با فعالیت‌های اقتصادی، بن لادن مشغول فعالسازی شاخه نظامی القاعده شد و رفت به سمت هدف اصلی اقامتش در سودان. اون با موافقت دولت سودان اولین اردوگاه‌های آموزش نظامیش رو در بخش‌های مختلف کشور سودان راه اندازی کرد و مشغول جذب مبارز برای جهاد مقدسش شد و خیلی زود هم به خاطر شهرت اسامه ظرفیت اردوگاه‌ها تکمیل و پر از سربازای داوطلب شد. تو سودان دوست و همکار عزیزش آقای دکتر ایمن از ظواهری هم ور دلش بود و بهش تو مدیریت اردوگاه‌های نظامی کمک می‌کرد. و البته ایمن از ظواهری همچنان به دنبال براندازی دولت مصر هم بود و برای همین دولت مصر هیچ رابطه خوبی با القاعده نداشت و به سودان هم فشار می آورد که القاعده رو باید از خاکت بیرون کنی. ولی سودان مقاومت می کرد و این کار رو نمی کرد و عمر البشیر نمی تونست به راحتی از ثروت بن لادن بگذره. خیلی زود خبر اقدامات بن لادن به عربستان رسید. مردم رسالتش رو تحسین می کردن و به محبوبیتش اضافه شده بود. با افزایش شهرت و محبوبیت اسامه و گروه القاعده دشمنانش هم بیشتر شدن. تا جایی که توی مورد یکی از گروه های تکفیری مسلمون نقشه ترور بن لادن رو کشید و نیروهاش رو برای ترور بن لادن فرستاد به سودان. اونا هم اومدن و بعد از بررسی نقشه ترور در روز موعود محل اقامت بن لادن رو به رگبار بستن. ولی غافل از این که بن لادن که قرار بود تو محل اقامتش باشه اونجا نیست و تو ساختمون دیگه‌ای داره با پسرش شر و بحث میکنه. شر و بحثشون هم سر این بود که پسر بزرگش از این ریاضتی که پدر بهشون تحمیل کرده بود ناراحت بود و میگفت ما هم باید مثل عموها و عموزاده هامون از ثروت خاندانمون استفاده کنیم. و در صورت این بحث باعث شده بود که بن لادن طبق برنامه اون ساعت خاص در محل اقامتش نباشه و جون سالم به در ببره. 4 از تیم ترور هم تو این درگیری کشته شدن و یکیشون هم دستگیر و توسط دولت سودان اعدام شد. کمی بعد یه اتفاق مهمی این بار تو سومالی افتاد. سومالی همسایه جنوبی یمن سرزمین مادری بن لادنه و بین سومالی و یمن فقط خلیج عدن وجود داره. قضیه از این قرار بود که تو سومالی درگیری‌های داخلی منجر به قحطی و گرسنگی و در نتیجه مرگ عده زیادی از مردم شده بود و قضیه اونقدی بیخ پیدا کرده بود که سازمان ملل تصمیم گرفت به کمک آمریکا به سومالی نیرو اعزام بکنه و جلوی مرگ و میر بیشتر مردم رو بگیره. برای همینم یه تیم 160 نفره آمریکایی با پشتیبانی 8 هلیکوپتر نظامی به سومالی اعزام شدن و در نبرد معروفی به نام نبرد موگادیشو اونا میخواستن که رهبر بزرگترین گروه نظامی سومالی رو دستگیر کنن. ولی تو این حمله سربازهای سومالیایی 2 هلیکوپتر آمریکا رو میزنن و 18 نظامی آمریکایی رو میکشن. فیلم معروف بلک هاک داون که 2 هم اسکار گرفته جریان واقعی همین نبرده. حالا بعدها مشخص شد که سقوط هلیکوپترهای آمریکایی تو نبرد موگادیشو با کمک مستقیم مالی و نظامی القاعده انجام شده بوده و بن لادن پشت این قضیه بوده. بن لادن میگفت آمریکا از اون ور دنیا پاشوده اومده عربستان، بعد هم با عراق جنگیده، حالا هم اومده تو سومالی و میخواد همینجوری کل دنیا و کل کشورهای مسلمان ها رو بگیره. پس ما تو القاعده جلوش وای میسیم و هر جایی که بتونیم پدرشون رو در میاریم. بن لادن تو سودان القاعده رو با گروه های جهادی مصر ادغام کرد. مصر 2 گروه جهادی بزرگ داشت. رهبر یکی از این گروه ها خود ایمن از ظواهری بود که یار غار بن لادن بود و رهبر گروه دیگه شخصی بود به نام عمر عبدالرحمن. این آقای عمر عبدالرحمن خودش یه اپیزود میخواد. روحانی نابینای مشهور مصری که فتوای قتل رئیس جمهور مصر رو داده، ده‌ها عملیات تروریستی و سخنرانی‌های آنچنانی داشته، تو خاک آمریکا سخنرانی می‌کرد و می‌گفت قوانین آمریکا رو رعایت نکنید و یهودی‌ها رو بکشید. در هر صورت از موضوع دور نشیم. عمر عبدالرحمن رهبر یکی از گروه‌ها بود و از ظواهری رهبر گروه دیگه که رهبران این دو گروه با القاعده همپیمان شدند. عمر عبدالرحمن به کمک القاعده تصمیم میگیره که برای اولین بار یه حرکت تروریستی رو تو خاک آمریکا انجام بده. کجا؟ برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی. حالا چرا اونجا؟ چون که برای جنگجویان جهاد مقدس شهر نیویورک مرکز عصبی و اقتصادی تمام جهان غرب بود و اونا معتقد بودن که آمریکا و اسرائیل دو دشمن شیطان صفت در این شهر و این مکان با هم ادغام میشن و انفجار تو این مرکز زدن یه تیر به دو نشون است، هم آمریکا هم اسرائیل. طبق نقشه‌ای که اونا میریزن قرار بود اونا پارکینگ زیرزمینی مرکز تجارت جهانی رو منفجر کنن و برج اول رو منهدم کنن و ریزش برج اول روی برج دوم باعث بشه که برج دومم فرو بریزه. اگه این عملیات موفقیت‌آمیز برگزار میشد، تخمین زده میشد که حدود 50,000 نفر کشته بشن. طراحی و اجرای عملیات هم بر عهده آقایی بود به نام رمزی یوسف. در 26 فوریه سال 1993 ساعت 12:17 یک کامیون حاوی 680 کیلوگرم مواد منفجره توسط رمزی یوسف در گاراژ زیرزمینی برج شمالی در منهتن نیویورک منفجر شد. این انفجار حفره‌ای به ابعاد 30 متر تو 5 طبقه زیرینش ایجاد کرد، ولی طراحی مناسب ساختمون و ضعف بمب‌ها باعث شد نقشه درست اجرا نشه و برج‌ها نریزن پایین. درسته که آمریکا شانس آورد، ولی پیام سوء قصد روشن بود. برای اولین بار تروریست‌ها تونسته بودن به قلب آمریکا نفوذ کنند. تو این حادثه 6 نفر کشته و بیش از 1,000 نفر زخمی شدند. رمزی یوسف بعد از بمب‌گذاری فرار کرد به پاکستان، اما 2 سال بعد تو اسلام‌آباد دستگیر شد و برای محاکمه به آمریکا تحویل داده شد و حبس ابد گرفت. 2 تا نکته هم درباره این موجود خبیث، این آقای رمزی یوسف، بهتون بگم که از لابلای خروارها اسناد مربوط به این اتفاق من درآوردمشون. یکی این که خب همونطور که میدونید همین برج‌های دوقلو چند سال بعد هدف حمله های تروریستی 11 سپتامبر قرار می گیرن و یکی از نفرات اصلی عملیات 11 سپتامبر عموی همین آقای رمزی یوسف بوده. نکته دومم این که متوجه شدم متهم اصلی بمب‌گذاری تو حرم امام رضا در مشهد تو سال 1994 که 26 کشته و 300 زخمی داد همین موجود پلید بوده و ایران هم سالها دنبالش بوده. در ارتباط با این بمب‌گذاری بجز رمزی یوسف، شیخ عمر عبدالرحمن هم تو سال 1996 برای شرکت تو این بمب‌گذاری و همچنین سایر توطئه‌ها دستگیر شد و حبس ابد گرفت تا یکی از خطرناکترین موجودات روی کره زمین باقی عمرش رو در زندان سپری کنه. همچنین چندین نفر دیگه هم در همین ارتباط بازداشت و زندانی شدن. من وقتی داشتم متن بازجویی این بازداشت شده ها رو میخوندم، یه پرسش و پاسخ کوتاه نظرمو جلب کرد و منو به فکر فرو برد. یه جا بازجو داره از یکی از متهمین میپرسه که تو میدونستی اگه برج‌های دوقلو بریزن این همه آدم بیگناه و زن و بچه کشته میشن، پس چطور دلت اومد همچین کاریو بکنی؟ متهم بهش جواب میده مگه خود شما آمریکایی ها که تو جنگ جهانی از بمب اتم استفاده کردید کلی آدم بیگناه رو نکشتید. بعد از بمبگذاری تو پارکینگ ساختمان‌های تجارت جهانی، مردان سیاسی جامعه جهانی بن لادن رو جدی‌تر از قبل گرفتن و به عربستان هم فشار آوردن که آقا این چه وضعشه؟ خاندان این آقا با خاندان پادشاه شما ملک فهد رابطه نزدیکی داره و الان با دلارهای عربستان واسه خودش دم و دستگاهی را انداخته و هر کاری دلش بخواد داره میکنه. شما هم نشستید نگاه میکنی. همین میشه که ملک فهد چند بار برای بن لادن واسطه میفرسته که آقا از خر شیطون بیا پایین و برگرد به عربستان. اینجا هر چی بخوای من بهت میدم، فقط دست از این کارات بردار. ولی خب بن لادن قبول نمیکنه. بعد که میبینن واسطه ها نتونستن کاری بکنن، مادر و عموی بن لادن که بزرگ خاندان بود و میفرستن. ولی اسامه حرف مادر و عموشو هم رد کرد و به عربستان بر نگشت. در مجموع 9 بار برای اسامه واسطه فرستادن که برگرده، ولی اون قبول نکرد و اسامه تا آخر عمرش هیچ وقت دیگه عربستان رو از نزدیک ندید. ملک فهد هم وقتی دید که نه این آقا پشیزی به حرفای ما گوش نمیده، دستور داد که تمام دارایی های اسامه بن لادن در عربستان مصادره بشه و تمام املاک تا حتی اسب‌ها و احشامش هم دولت ازش گرفت و اسامه میلیون ها دلار از ثروتش رو به ناگاه از دست داد. با فشار دولت عربستان، برادر بزرگ اسامه که بعد از پدرش بزرگ خانواده اونا بودم، یه بیانیه داد و گفت با تأسف تمام من از طرف همه اعضای خانواده بن لادن اعلام میکنم که کارهای اسامه از نظر ما مردود و محکومه و ما اونو دیگه عضوی از خانوادهمون نمیدونیم. بعد از این بیانیه هم دولت عربستان حق شهروندی و شناسنامه بن لادن رو هم باطل کرد. خب بعد از این اتفاقات و بلوکه شدن اموال اسامه و قطع ارتباط مالیش با عربستان، اون به شدت دچار مشکلات مالی شد و دیگه مثل قبل دستش باز نبود که هر جا بخواد هر خرجی رو بکنه. ولی موضوعات چیزی نبود که بخواد جلوی کار بن لادن رو بگیره و خیلی زود بن لادن حسابش رو با ملک فهد تسویه کرد. نوامبر سال 1995 اتومبیلی که حاوی 120 کیلو مواد منفجره بود تو ریاض منفجر شد و در اثر این انفجار 7 نفر کشته و 34 نفر زخمی شدند که 5 نفر از کشته شده ها آمریکایی بودند. عاملین این انفجار هم از مجاهدین مرتبط با القاعده بودند. اینجای داستان دو تا اتفاق برای مصر همسایه شمالی سودان میفته و منجر به این میشه که دولت مصر به دولت سودان فشار بیاره که باید بن لادن رو از سودان اخراج کنید. اولین اتفاق، یا بهتر بگیم اولین اقدام تروریستی بن لادن، مربوط میشه به بمبگذاری تو سفارت مصر در اسلام آباد پاکستان که 17 نفر کشته و 50 نفر زخمی میشن. ولی هدف حمله که سفیر مصر بود زنده میمونه و کمی بعد مشخص میشه بمبگذارها با القاعده در ارتباط بودن. دومین اقدام تروریستی که مهمتر از اولی بود و اونم ناموفق بود، مربوط میشه به ترور ناموفق حسنی مبارک رئیس جمهور مصر. تو سال 1995 مردان مسلحی به لیموزین حسنی مبارک حمله میکنن و 2 نفر از محافظینشو میکشن، اما خود مبارک نجات پیدا میکنه. با تحقیقاتی که در مورد این حمله صورت میگیره، معلوم میشه که کار گروه الجامعه الاسلامیه به رهبری عمر عبدالرحمنه که با القاعده روابط نزدیکی دارن و تروریست‌ها هم از سودان اومدن و دستشون با القاعده توی کاسه است. این گروه های جهادی مصری برای چی میخواستن رئیس جمهورهای مصر رو ترور کنن؟ انگیزشون چی بود؟ اونا میگفتن که مصر به هیچ عنوان نباید با اسرائیل صلح کنه و ما باید با اسرائیل بجنگیم و هر کسی که اینطور فکر نمی کنه در کنار اسرائیلی هاست و دشمن ماست و باید کشته بشه. خلاصه که این دوتا اقدام تروریستی باعث شد دولت مصر برای اخراج بن لادن به سودان فشار بیاره. در کنار مصر، فشارهای عربستان هم به سودان زیاد شد. فشارها از زمان بمبگذاری تو عربستان شروع شد، اما زمانی به اوج خودش رسید که بن لادن یه بار دیگه تو خاک عربستان عملیات تروریستی رو رهبری کرد و این بار عملیات گسترده تر و با تعداد کشته بیشتری انجام شد. در 25 ژانویه سال 1996 بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خبر عربستان 19 سرباز آمریکایی کشته و حدود 400 نفر زخمی شدند. تو عملیات قبلی 5 آمریکایی کشته شده بود، تو این عملیات 19 نفر. بعد از این اتفاق تو سازمان سیای آمریکا یه واحد ویژه به بن لادن تخصیص داده شد و این برای اولین بار بود که در داخل سازمان سیا واحدی ویژه در خصوص یک فرد خاص شکل میگیره. سازمان سیا، واحد بن لادن. دیگه دو تا عملیات تروریستی تو مصر و دو تا عملیات تو عربستان باعث شد که کشورهای مصر و عربستان و البته آمریکا به سودان فشار بیارن که یا بن لادن رو تحویل بده یا هر چه زودتر اون رو از کشور بیرون کن. عمر البشیر حاکم سودان هم که دید اوضاع خیته به بن لادن گفت آقا ما پول و سرمایه تو نخواستیم. جورو پلاستو جمع کن از اینجا برو تا بلایی سر ما نیاوردن. خب بن لادن کجا میتونست بره؟ عربستان که دیگه نمیتونست برگرده. هر کشوری هم که حاضر نمیشد راش بده و اون فقط یک گزینه داشت. افغانستان. کشوری که اون زمان میشد به نام بیقانون ترین سرزمین دنیا ازش اسم برد. جایی که قوانین بین المللی دست و پاشو نمیبستن و میتونست هر کاری که دلش بخواد انجام بده. دولت سودان یه هواپیما در اختیار بن لادن گذاشت و یکی از دیپلمات‌های سودانی هم باهاشون رفت تا سفر اونا یه سفر دیپلماتیک به نظر برسه و کسی از حضور اسامه و همراهانش تو این پرواز مطلع نشه. حتی زن و بچه‌های بن لادن هم نمی‌دونستن که دارن کجا میرن. تیم امنیتی بن لادن نگران بودن که ممکنه هواپیمای بن لادن شناسایی بشه و مورد حمله قرار بگیره. به خصوص وقتی که داره از حریم هوایی عربستان میگذره. خلاصه هر طور که بود بن لادن تونست خودشو برسونه به افغانستان و شهر جلال آباد. جلال آباد یکی از شهرهای نزدیک مرز پاکستانه که از قدیم الایام هم پایگاه گروه‌های تندرو اسلامی بوده و البته هنوز هم هست. از این ور تو خاک افغانستان جلال آباد این ویژگی رو داره. حالا از جلال آباد که بری و مرز افغانستان با پاکستان رو رد کنی، اون ور مرز شهر پیشاور تو خاک پاکستان همین وضعیت رو داره و مجاهدین و تروریستا بین این دو شهر جلال آباد در افغانستان و پیشاور در پاکستان مدام در حال تردد و رفت و آمد هستند. پس با این حساب جلال آباد برای ادامه فعالیت‌های بن لادن گزینه خوبی بود. موقعی که بن لادن به افغانستان برمیگرده دقیقاً مصادف شده بود با قدرت گرفتن طالبان و ظهور این گروه افراطی تندرو. تو این چند سالی که بن لادن تو افغانستان نبود، گروه‌های اصلی مجاهدین نتونسته بودن با هم صلح کنن و نزدیک به 4 سال بعد از اینکه شوروی خاک افغانستان رو ترک کرده بود، این برادران مجاهد همونقدر که سرباز روس کشته بودن، حالا مجاهد افغان کشتن. همدیگر رو لت و پار کرده بودن. دو گروه اصلی مجاهد هم یکی گروه گلبدین حکمتیار بود که نخست وزیر موقت دولت ائتلافی جدید بود و گفتیم که اندیشه های رادیکال اسلامی و تون داشت و گروه دومم مجاهدین احمد شاه مسعود بودن که اونا هم حکومت اسلامی مد نظرشون بود ولی حکومت معتدلتر و در چارچوب قوانین. خلاصه که مجاهدین افغان گلبدین حکمتیار و مجاهدین افغان احمد شاه مسعود 4 سال با هم جنگیدن و همدیگر رو ضعیف و ضعیفتر کردن و راه رو برای ظهور طالبان فراهم کردن. حساب خیانت‌های گلبدین حکمتیار که مشخصه و اصلاً دلیل اصلی روی کار اومدن طالبان همین زیاده خواهی حکمتیار بود. ولی خود آقای احمد شاه مسعود که الان به عنوان قهرمان ملی نشون داده میشم اصلاً بی تقصیر نبود. هم تو ادامه جنگ و طولانی شدن اون و هم تو کشتار مردم بی‌دفاع. سربازای مسعود با پرتاب راکت فقط تو یک روز در کشتاری به نام کشتار افشار صدها غیر نظامی رو کشتن و خونه هاشون رو نابود کردن که حالا مطالب تکمیلیشو واسهتون میذارم. محله افشار در کابل محله بیشتر شیعه نشین که اغلب هم مردمان قوم هزاره ساکن اونجا بودن و مردمان این قوم این کشتار رو هیچ وقت فراموش نکردن. من در طول تحقیقات این اپیزود مطالب و عکس‌های وحشتناک و متأثر کننده کم ندیدم، ولی هیچ کدومشون به اندازه کشتار افشار برای من ناراحت کننده نبود. کشتار مردان و زنان و کودکان قوم هزاره که حتی سرشون رو از بدنشون جدا کرده بودن. توی یه عکس تاریخی که از اون فاجعه باقی مونده، یکی از سربازهای جبهه مسعود به نام آقا گل با خون کودک کشته شده روی دیوار گلی یکی از خونه های محله افشار این جمله رو به یادگار نوشته که این یادگار آقا گل است، بخند. و این جمله این یادگار آقا گل است برای همیشه تو تاریخ افغانستان موندگار شده. میتونید با یه سرچ ساده این عبارت به اون عکس و مطالب مرتبط بهش دسترسی داشته باشید. کشتار افشار فاجعه‌ای که همیشه ننگش بر دامن مسعود باقی مونده. هرچند که از حق هم که نگذریم، احمد شاه مسعود از میان تمام رهبران گروه‌های مجاهدین از بقیه باسوادتر و میانه رو و عاقل‌تر بود و مجاهدت‌های زیادی رو در مقابله با شوروی و طالبان داشت. ولی خب ما تو پادکست رخ زوایای مختلف تاریخ رو بررسی می‌کنیم و قرار نیست از کسی بت بسازیم و اینجا جاش بود که از کشتار افشار هم صحبت کنیم. خب با توجه به درگیری‌های طولانی مجاهدین با هم، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، گروه تازه تأسیسی به نام طالبان روی کار اومد و از قندهار شروع کرد به تصرف تا رسید به کابل و مردم بدبخت افغانستان هم که از جنگ و خونریزی مجاهدین خسته شده بودن، فکر می‌کردن دیگه فرشته‌های نجاتشون از راه رسیدن. برای همین هم از طالبان به گرمی استقبال کردن. مخصوصاً اینکه طالبان گفته بود ما قرار نیست حکومت کنیم، فقط میخوایم کشور رو از این بحران نجات بدیم، بعد کار رو میسپاریم دست کاردان. در رابطه با چگونگی قدرت گرفتن طالبان، پادکست راوکست تو اپیزود شب از قندهار میرسد به این موضوع پرداخته و اگه دوست داشتید بیشتر بدونید میتونید این اپیزود رو گوش کنید. برگردیم به بن لادن. گفتیم که زمان بازگشت بن لادن مصادف شده بود با قدرت گرفتن طالبان. رابطه بن لادن با طالبان از همون اول گل و بلبل بود. ملا محمد عمر رهبر طالبان و بن لادن رهبر القاعده از همون دیدار اول عاشق هم شدند. دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. این دو نفر خب نقاط مشترک فکری و ایدئولوژی‌های سیاسی بسیار نزدیکی با هم داشتند و با توجه به حمایت‌های نظامی و حمایت‌های مالی سنگین بن لادن در زمان جنگ افغان‌ها با شوروی، ملا عمر خودش رو یه جورایی مدیون بن لادن هم می‌دونست و براش احترام زیادی قائل بود. ولی علاوه بر تمامی این موارد، دو تا عامل دوستی این دو نفر رو محکم‌تر می‌کرد. یا در واقع بهتره به جای دو تا عامل بگیم دو تا دشمن مشترک دوستی این دو نفر رو محکم‌تر می‌کرد. اولی آمریکا بود که خب طالبان اصلا رابطه خوبی با آمریکا نداشت و برای بن لادن هم که آمریکا در کنار اسرائیل بزرگترین دشمنای اسلام بودند. عامل دوم و دشمن مشترک دوم بن لادن و ملا عمر هم کسی نبود جز احمد شاه مسعود. بن لادن که از چند سال قبل با مسعود دشمنی داشت و طرف حکمتیار رو گرفته بود و اصلا طرز تفکر بن لادن و مسعود زمین تا آسمون با هم تفاوت داشت، و طالبان هم که وقتی کل کشور افغانستان رو گرفت، تنها جایی رو که نمیتونست تصرف کنه پنجشیر، منطقه تحت سلطه مسعود بود و در داخل افغانستان بزرگترین دشمن طالبان احمد شاه مسعود بود. پس دشمنی مشترک با آمریکا و مسعود باعث شده بود که طالبان و القاعده به هم نزدیک و نزدیکتر بشن. طالبان هم به بن لادن اجازه داد که القاعده تو خاک افغانستان بمونه و فعالیت‌های خودشو با خیال راحت ادامه بده. و دیگه برای بن لادن و القاعده چی از این بهتر؟ کشوری که خودشون تو آزادیش از دست شوروی نقش داشتن در بس در اختیارشون بود و دیگه نه از فشار دولت عربستان خبری بود و نه از فشار آمریکا. حالا یه موضوع جالب و عجیب این که بن لادن کوچ خودش از سودان به جلال آباد رو با هجرت پیامبر از مکه به مدینه مقایسه می‌کرد و گفته بود تقدیر اینه که افغانستان به مدینه سده 21 تبدیل بشه. یعنی همونطور که پیامبر اسلام از مکه به مدینه رفت و سپاهی از مسلمان‌ها رو تشکیل داد، بن لادن هم میگفت همین کار رو در قرن 21 من دارم میکنم. و بن لادن با هجرت به افغانستان خود آگاهانه اقدامش رو با هجرت پیامبر مقایسه کرد. تازه این که میگیم برگشت به جلال آباد افغانستان معنیش نیست که اومد وسط شهر با تمام امکانات ممکن زندگی کرد، نه. بن لادن رفت به کوههای ترابورا و تو غارهای اونجا زندگی میکرد. رشته کوههای پشتونشین ترابورا که قسمت زیادی از این کوها حتی در خاک پاکستانه، ولی دیگه اونجا مرز معنا نداره و آدما به راحتی از این ور مرز به اون ور مرز میرن. بن لادن اطراف کوههای ترابورا هم پایگاه‌های آموزش نظامیشو برپا کرد. خیلی از اعضای خانواده یارانش هم کنار خانواده خودش تو دل کوها و غارهای ترابورا زندگی میکردن، اونم با کمترین امکانات ممکن. غذاشون پنیر و نون و تخم مرغ و سیب زمینی بود، نه یخچال داشتن، نه تلویزیون که خب منبع فساد بود، و نه کولر و هر وسیله رفاهی دیگه. حتی تو گرمای وحشتناک اونجا خبری از یخ هم نبود. بن لادن میگفت این سوسول بازی ها چیه؟ یخ؟ یخ مظهر زندگی تجملیه و ما نباید تجملاتی زندگی کنیم. به پیروانش میگفت باید یاد بگیرید همه چیز رو فدا کنید. اگه به وسایل رفاهی زندگی مثل کولر و یخچال عادت کنید، اون وقت سخت ازشون دل بکنید. واقعا این طرز تفکر رو وحشتناکه. اپیزود قذافی رو اگه یادتون باشه، اونجا با یه دیکتاتوری طرف بودیم که عاشق پول و قدرت و زن و سکس و هزار تا گندکاری دیگه بود. کاخ سلطنتی و هواپیمای اختصاصی هم داشت و خب تک تک اینا نقطه ضعفش هم بود. اصلا قذافی با همه دیکتاتوریش وقتی دید دنیا داره تحریمش میکنه، مجبور شد بیاد سمت غرب و از موازش کوتاه بیاد تا دستش از ثروت کوتاه نشه و بتونه به اشغالش برسه. ولی بن لادن چی؟ اصلا چیزی برای از دست دادن نداشت. تهش یه غار بود و یه موکت تو غار. اینه که اینجور آدم ها از هر دیکتاتوری تو دنیا میتونن خطرناکتر باشن و هر کسی هم نمیتونه این شرایط رو تحمل کنه. عبدالله پسر بزرگ بن لادن که با این شیوه زندگی پدرش مخالف بود، بعد از اینکه از سودان به کوههای ترابورا اومدن دیگه تحمل نکرد و برگشت به عربستان. ولی خب پسرهای دیگرش که هنوز سن و سالی نداشتن و اون زمان بزرگترینشون 13-14 سالش بود پیشش موندن. شما تصور کنید کسی که خانوادهش یکی از ثروتمندترین آدمای دنیاست و امکان اینو داشت که مثل برادراش با جت شخصی سفر کنه، هر جای دنیا دوست داشته باشه زندگی کنه و هر جور لذتی رو تجربه کنه، الان داره تو غار زندگی میکنه و همه خانوادهش هم کنارش دارن با همون وضعیت فلاکتبار زندگی میکنن. واقعا از این آدم ها باید ترسید. ببینید تهجر چه کاری با آدم میتونه بکنه که زن و بچهش رو مجبور کنه تو سرما و گرما تو غار زندگی کنن. کسی که به خودش و خانوادهش رحم نمیکنه، آمادگی اینو داره که هر کاری رو که شاید به ذهن هیچ کسی خطور نمیکنه رو انجام بده. مثلا با هواپیما بره بزنه به برج‌های دوقلوی آمریکا.
Thank you.
قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی بن لادن رو شنیدید. ولی این تازه اول ماجراست. تو اپیزود دوم ترورهای بزرگتر، عملیات انتحاری و ناگفته‌های 11 سپتامبر رو خواهید شنید. خیلی ما رو خوشحال می‌کنید اگه پادکست رخ رو از طریق پست و استوری و یا هر روشی که خودتون می‌دونید به دوستانتون هم معرفی کنید و یا اگه دوست داشتید از ما حمایت مالی کنید. سپاس از شما که به پادکست رخ گوش می‌کنید. امیر سودبخش، مهر ماه 1400.